أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض شد که اگر ما بخواهیم در مالی که مالک دارد یا وقف برای یه مؤسسه مثلا هست، یا مال دولته، یا مال ملته، بر صورت مالکی دارد. این مال رو اگه بخوایم درش تصرف کنیم، باید در حال تصرف برای ما به نحوی روشن شده باشد که مالک این مال راضی است که ما اینجور از تصرف رو داشته باشیم. همون نحوه از تصرف رو باید او راضی باشد. احراز این رضایت لازمه. اینکه گمان کنیم، احتمال بدیم، حدس بزنیم کافی نیست. به این نیت که بعدن هم او رو راضی میکنیم هم جایز نیست در این مال تصرف کنیم. باید اول برامون روشن بشه تا بعد بتونیم تصرف کنیم. بدون این کار تصرف ما میشه غصب، و غصب از گناهان کبیره است. خب این در بحث اینکه چگونه در مال دیگری تصرف کنیم. شرطش چیه؟ شرطش همینه که احراز رضایت کنیم. البته در بعضی از موارد احراز رضایت لازم نیست، بلکه حتی اگر اون شخص راضی هم نباشد مجاز است ما در مال او تصرف کنیم. این مورد کجاست؟ اونجایی است که ما اون مال رو اجاره کردیم به عقد اجاره صحیح. به عقد اجاره صحیح اینجا رو اجاره کردیم، حالا خانه ایست، مغازه ایست، یا یه چیزیه که ما وسیله ایست میخوایم استفاده کنیم، مثلا این ظروف کرایه که از این مغازه های ظروف کرایه میگیرن، صندلی میگیرن، میخوایم اینها رو استفاده بکنیم، بابتش پول میدیم. اگر عقد اجاره ما صحیح باشه، یعنی معلوم باشه که چه مدت دست ماست و ما هم چه استفاده هایی بناست ازش بکنیم، اگر عقد اجاره صحیح بود، بعدن دیگه رضایت اون مالک رو دیگه ما لازم نداریم جلب بکنیم. حتی اگر مثلا این صابخونه ای که ما خانش رو اجاره کردیم، او از قبل اگر می دانست که ما تو این خونه میخوایم روزه خونه کنیم، به ما اجاره نمی داد خونش. شرط هم نکنده در هنگام اجاره دادن این خونه به ما که تو این خانه نباید روزه خونه کنیم. این شرط هم نکرده. الان ما تو این خونه با توجه به اینکه مدت اجاره معلومه و کرایه این خونه مشخصه که ما چه مقدار باید بپردازیم، حالا تو این خونه ولو این که او بگه من راضی نیستم، ما مجاز هستیم تو این خونه روزه بگیریم، با اینکه اصل این خونه مال اوست. دقت کردیم؟ اگر عقد اجارش صحیح باشه، در این صورت دیگه نیاز به احراز رضایت او نیست. این نکته مربوط به اجاره. اما اگر اجارش صحیح نباشد، که الان در صدد بیان شروط صحیح بودن عقد اجاره نیستم، باید اینو یه وقت دیگری بهش توجه داشت و در یه ظرف دیگری ازش گفتگو کرد. اگر شروط صحت اجاره وجود نداشته باشه، اینجا اون وقت باید هر تصرفی که میکنیم توی خونه مطابق نظر صاحب خونه باشه. مثلا یکی از اون موارد اینه که این خانه معلوم نیست ما تا کی توش میشینیم، فعلا نشستیم، فعلا مایی مثلا فلان مبلغ مناس بدیم، ولی انتهای مدت اجاره معلوم نیست. اگر مشخص نیست که ما انتهای مدت اجارمون کیه، در این صورت عقد اجاره ما شرعاً صحیح نیست. حالا که صحیح نیست، باید ما مطابق نظر صاحبخونه حتما عمل کنیم. اگر صحیح نباشه باید ببینیم او چه جور راضیه. یه قضیه ای را عرض کنم عبور کنیم ازش، ولی توجه به این خیلی خوبه. یکی از منبری هایی که تهران داشته و خیلی سال مرحوم شده، بزرگواری بود که معروف به حاج مقدس بود، اسم و مسماش با هم کاملا می آمد بهش. خیلی آدم با تقوایی بود و خیلی در مسائل شرعی دقت داشت. دقت هم جنسش با وسواس فرق میکنه. ایشون منبری بود که خیلی هم روزه گرم میخوند، جوری که من دیده بودم اونایی که پای منبر او بودند، اینایی که پای منبر او بزرگ شده بودن، اینا هم یه آدم های با تقوای خیلی دوست داشتنی بودن. دیگه الان نمیشناسم کسی که دیگه پای منبر او بزرگ شده باشه، ولی دیده بودم اونایی که پای منبر او بزرگ شدن. گفتن او وقتی روزه میخوند به جوری در جمعیت اثر میکرد که انگار بادی که توی زمینی که گندم کاشتن میاد چجوریه که همجور از این طرف به اون طرف این خوشه‌ها رو جا به جا میکنه. مردم همینجوری تو مجلس او این چنین بودن. خیلی روزه گرم میخون. وقتی با ایشون یه جمعی مشرف شدن به مدینه، تو مدینه یه جایی رو گرفته بودن اجاره کردن. اون وقتا کاروان و امثالی حرفا نبود، هر کسی خودش بود یا چند تا با هم می شدن می رفتن یه جایی رو اجاره می کردن. قصه کاروان های حج از حدود سال مثلا 48-49 از اون وقتا تازه باب شد تو ایران. قبلش خبرها نبود، هر کی تکی می رفت. یه جمعی بودن با ایشون مشرف شده بودن برای حج، تو مدینه جایی گرفته بودن. می دیدن ایشون تو مدینه تو اون خونه، با اینکه خیلی شیعیان تو مدینه دلشون واقعا به درد میاد از قربت شیعه و مظلومیت ائمه و اون وضعیت دلخراش قبرستان بقیع و اینکه قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مخفیه و اون وقت هم کوچه بنی هاشم را هنوز خراب نکرده بودن و یادآور خیلی از جنایت ها بود خود همون کوچه، خیلی مقتضی روزه خوندن اونجا و افراد خیلی جدی آمادگی روزه شنیدن دارن. اینا هم که حاج مقدس من دیدن، حاج مقدس صحبت میکنه واسه شون، روزه نمیخونه، روزه نمیخونه. یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، یه بار بهش اعتراض کردن که برای چی شما روزه نمیخونه. ایشون فرموده بود صابخونه ما سنیه، صابخونه ما سنی، ما روزه که بخوام بخونی یه چیزایی رو میگیم که او خوشش نمیاد. چون اینجوریه ما ای بخوام روزه بخونم باید بریم جای دیگه بخونیم، تو این خونه نمیشه روزه خون. دقت کردیم عقد اجارهشون اگر یه خللی داشته باشه، مثلا اگه بهشون صابخونه گفته باشه تا که اینجا هستیم، اینا میگن فعلا هستیم تا بعد حساب میکنیم. اگه اینجوری باشه عقد اجارهشون چون صحیح نیست، وقت باید مراعات نظر صابخونه رو بکنن. نباید بگن که گور پدر هر کی غیر شیعه است، نه، فعلا مال او محترمه و باید نسبت به مال او این مراعات رو بکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این سوال در ذهن خیلی از افراد هست. من یه خود سوال رو طرح میکنم، بعد اون کلیپ مربوط به او رو هم میگیم پخش کنن. یه سوال البته ادامه داریست این مسئله. ما یه بخشیش رو طرح میکنیم و راجع به همون بخشم اینجا گفتگو میکنیم، بقیه قسمتاش باید باشه در فرصتهای دیگری. اون سوال رو با این مقدمه آغاز بکنیم. قرآن برای هدایت مردم آمده. مسلمان ها باید به قرآن مراجعه کنند تا هدایت شوند. خب این نکته دقت کنید، جمله کاملا درستیه، اما این جمله گاهی بد معنا شده. برای اینکه بفهمیم بد معنا شدن یعنی چی، یه مثالی میزنیم. مثال که بخوام بزنیم اینه، میگیم آقا هر گردوی گرده، درست؟ ولی آیا هر گردی هم گردوه؟ بله، واضحه که اینجوری نیست. خیلی چیزا گرده ولی گردو نیست، درست شد؟ قرآن برای هدایت مسلمان ها آمده، اما این جمله را بعضی به این صورت معنا کردن و گفتن پس هر چه برای هدایت لازم است در قرآن آمده است. بین این دو تا جمله اینا اومدن یه جور ترادف و تساوی گفتن. قرآن برای هدایت اومده، در این هیچ بحثی نیست. اما بعضی این جمله رو، من تکرار میکنم، این جمله را به این صورت تحویل ما میدن، میگن پس هر چه برای هدایت لازمه تو قرآن آمده، در حالی که یه همچین جمله رو ما نباید معادل جمله اول بدونیم. قرآن برای هدایت اومده، نیومده برای اینکه مردم رو دست بندازه، شوخی کنه با مردم، یه چیزایی به قصه بگه، لالایی باشه واسه اینکه بچه‌ها شب خوابشون بره، یا بزنیم زیر صدا شروع کنیم به خوندن، تو دستگاه عرض به حضورتون حجاز بخونیم، بیات ترک بخونیم، نمیدونم چی بخونیم، تو این پردش بخونیم، تو اون پردش بخونیم. اینایی که تو کلاسای لحن و صوت یاد میدن اینا، بله، چیزای اونه نیست که پیغمبر خدا میخواست، اونه نیست که ائمه ما علیهم السلام توصیه میکردن. قرآن هم اینجوری نمیخواد. بله، در مورد تلاوت قرآن داریم که تلاوت کنید قرآن را هرچه بیشتر، به خصوص اگر در سنین نوجوانی و جوانی کسی قرآن بخواند، اثرش حتی در جسمش هم ظاهر میشه. من قرأ القرآن و هو شابون اختلط القرآن باللحمه و دمه، گوشت شما باش قرآن قاطی میشه، خون شما با قرائت قرآن با قرآن مخلوط میشه. به جای اینکه افکار شهوانی این خون شما از قلبتون ببره به مغزتون، افکار گناه و معصیت رو ببره، وقتی این خون با قرآن قاطی بشه شما به فکرهای دیگه میفتین، به فکرهای مثبت میفتین نه به فکرهای منفی. لذا یکی از عواملی که جوان برای حفظ خودش در برابر شیطان باید بهش پناه ببره خود تلاوت قرآن. تلاوت قرآن، این تلاوت قرآن گفتن شما بدون صدا بخونید خوبه، ولی بلند بخونید، بلند نه که داد بزنید، بلند بخونید. اما این بلند خوندن قرآن یه وقتی که شما عادی میخونید، یه وقتی که با صوت میخونید، با صوت حسن. این صوت حسن اگر صوت حزین هم باشه که همه بلدن اونجوری که آدم ناله میکنه، اینجوری بخونید اثرش در شما بیشتر میشه. این قرآن رو اگر شما با وضو بخونید، رو به قبله بخونید، با صوت حزین بخونید، در شما اثرش هی مضاعف میشه. بالاخص اگر شما این قرآن رو با تدبر هم بخونید، ممکنه بعضی از آیاتش رو شما همونجا معنیش رو ندانید، اما همین مقدار که با این توجه میخونی که اینا اون کلماتی است که خدا برای ما فرو فرستاده به قلب نبی گرامی خودش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به این مقدار که توجه میکنی خود این قرآن در شما اثر میکنه. گفتن قرآن بخونی با صوت حزین، و در روایت هم داره وقتی که جبرئیل امین بر وجود گرامی رسول خدا قرآن رو تلاوت میکرد، با صوت حزین تلاوت میکرد، نزل القرآن به صوت حزین، با یه همچی حالتی نازل شده. این قرآن برای هدایت، اما این سوال هست که آیا این قرآن رو ما هم به این معناست که هر چه هدایت خدا میخواست بکنه تو این قرآن برای ما آورده؟ بعضی گفتن این دوتا جمله معادل همه، در حالی که با اون مثالی که زدم گردوها همشون گردن، اما هر گردی که گردو نیست. قرآن برای هدایت آمده، اما هر چه برای هدایت لازم بوده در قرآن آمده. اینو جمله دوم اصلا معادل جمله اول نیست، ولی از غفلت شنوندگان و مخاطبان استفاده میکنن و میگن قرآن هر چی لازم بوده توش خدا گفته، پس حالا فلان چیز، مثلا عزاداری امام حسین که نیامده تو قرآن، پس معلوم میشه که این یه امری که ربطی به دین خدا نداره. دقت کن، اینجوری خواستن بگن مقامات امام حسین در قرآن نیست، پس معلوم میشه که اصلا باطله. قرآن برای هدایت اومده، اما اونا میگن پس هرچه برای هدایت لازمه تو قرآن آورده اند، آورده از خدا، در حالی که اصلا این دوتا به این یک معنا نیست. البته اینو تو پرانتز میگم، بعد کلیپو پخش میکنن، دو مرتبه بحثو برمیگردم و با یه شرحی تکرارش میکنم. به یک بیان تمام چیزا تو هرچه از هدایت لازم بوده خدا تو قرآن آورده، منتها فهم همه نکات از آیات قرآن، این فهم برای عموم مردم ممکن نیست. این فهمشو خدا به پیغمبرش داده، به امام معصوم داده، نه به همه افراد. پس در حقیقت قرآن برای هدایت ما آمده، اما این چنین نیست که همه موارد هدایت را ما بتوانیم از قرآن استفاده کنیم. ولی پیغمبر اسلام، امیرالمؤمنین، امام صادق و امروز امام زمان صلوات الله علیه اجمعین، اینا از همین قرآن همه آن چه برای هدایت ما لازمه استفاده میکنن. چجوری؟ خدا اونها رو در این زمینه یاری کرده و به اونها آموخته، اونا بلدن استفاده کنن. حالا این مقدمه رو داشته باشین، کلیپ رو پخش میکنن، منتها مشروط به دو تا صلواتی که شما میفرست.
الحسين سلام الله عليه شخصية استثنائية، شخصية الله سبحانه وتعالى أعطاها ما لم يعطي أحدا غيرها، حتى الأنبياء حتى الأوصياء. الإمام الحسين مخصوص بخصائص لم ينلها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
وقتی حسین رضی الله عنه ویژگی هایی دارد که حتی پیغمبران به آن نمیرسند، پس چرا ویژگی های او در قرآن کریم ذکر نشده است؟ الله متعال می فرماید:
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.
و از اخبار پیامبران تمام آنچه را که بدان نیاز داری بر تو می‌خوانیم تا دلت را بدان استوار بداریم. در ضمن این سوره برای تو حق آمده است و برای مؤمنان پند و یادآوری مهمی. اما وقتی کتب شیعه را باز نمایی، میبینی که قسمت بزرگ آن را به معجزات ائمه اختصاص دادند که آکنده از افکار غلوآمیز و داستانهای معجزات و کرامات اولیای شیعه میباشد. الله جل جلاله در قرآن کریم خبر داده است که قرآن را به عنوان توضیح و بیان برای هر چیزی بر بنده و فرستاده خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده است. الله جل جلاله می فرماید:
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء،
و ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده ایم که بیانگر همه چیز امور دین مورد نیاز مردم است. آری، هیچ مسئله ای از اصول دین که دین اسلام بر آن استوار می شود در قرآن ترک نشده است، بلکه قرآن کاملا آن را ذکر کرده و با زیباترین شیوه آن را بیان داشته است. فرمایش امام صادق رحمه الله در این مورد چه زیباست که می فرماید: الله جل جلاله در قرآن همه چیز را بیان کرده است. به الله قسم چیزی را که بندگان به آن نیاز دارند ترک نکرده است، حتی این که هیچ کس نمیتواند بگوید ای کاش الله در این مورد نیز آیه ای نازل میکرد، مگر این که الله در آن مورد نیز آیه ای نازل کرده است. مراجعه شود به کتاب الکافی جلد 1 صفحه 59 روایت شماره 1 و تفسیر قمی جلد 2 صفحه 452. آیا عجیب نیست که قرآن یک بار از جهاد و بعد از صلح سخن بگوید، مسائل اخلاقی را مورد بررسی قرار داده، در مورد بعضی از فروع فقهی مثل شیوه وضو گرفتن و تیمم کردن توضیح دهد، انواع مختلفی از خوردنی‌های حلال و حرام را ذکر کند اما در مورد شخصیت استثنایی حسین و ویژگی های او که نه ملک مقرب و نه نبی مرسل به آن میرسند را ترک کند و در مورد آن هیچ توضیحی ندهد.
یه صلوات محبت بفرمایید. خب چون کم کم داره جا کم میاد، عزیزانی که هستن هر جایی مقداری به منبر نزدیک بشن با یک صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه به این بحث ادامه بدم، دیشب عرض کردم در بحث نامگذاری یکی از فرزندان امیرالمؤمنین به نام خلیفه ثانی که او پیغام داد که نام این بچه رو نذارید تا من بیام این نام رو بگذارم. بعضی گفتن مگه امیرالمؤمنین میترسید از او که رعایت کرد حرف او رو؟ جواب این هست که امیرالمؤمنین علیه السلام قدرت مشخصی داشتن، ولی نمی بایست در مقابله با اونها از این قدرتشون در همه جا استفاده کنن. یه جاهای خلاصه با وجود اینکه قادرند، در این حال امتحان خدا نسبت به اونا اینه که باید شمشیر رو غلاف کنن. یه جاهایی هم موظفن که استفاده کنن. اینکه کجا جایز است استفاده کنند از آن قدرت و کجا جایز نیست، اینو دیگه ما نمیدونیم، خود امیرالمؤمنین میداند. لذا اگر خودش استفاده نکردی جایی از اون قدرت، ما میفهمیم که اونجا جایی نبوده که خدا به اون حضرت اجازه چنین استفاده ای رو داده باشه. و ما در همه موارد این مسئله رو میدونیم. پیغمبر خدا، ائمه خدا، پیامبران بزرگ الهی، اینا قدرت‌هایی رو بهشون حق متعال داده بود. اما در این حال این که کجا استفاده کنند و کجا استفاده نکنند طبق دستور خدا عمل می‌کردن، نه اینکه ما بخوایم برای اونها ضابطه ای تعیین کنیم. این نکته تکمیله بحث دیشب. یه صلوات محبت بفرمایید. اعتراض کرد این گوینده که مقامات فوق العاده امام حسین چرا در قرآن نیامده. بند دو تا آیه خوند و یه روایت. من از عزیزانی که اونجا متصدی هستن تو اون اتاق فرمان، اونجا من ازشون میخوام که آیه سوره هود آیه 120 رو یک بار دیگه بگذارن و ترجمهش رو هم بگذارن. ولی بین آیه و ترجمه یه توقفی رو داشته باشن، یعنی متن آیه رو نگه دارن تا ما آیه رو معنی کنیم، بعد ببینید که در معنایی که کردن چه تحریفی کردن، و تا این تحریف رو نکنن اصلا اشکالشون شکل نمیگیره. من آیه رو یک بار دیگه خودم میخونم تا آماده بشن که پخش کنم. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. ما از اخبار پیامبران داستانهایی رو برای تو گفتیم، اون چیزایی رو گفتیم، ما نثبت بهی فؤادک، چیزایی که قلب تو رو بتونه تثبیت کنه، تقویت کنه. از اخبار و از قصه های انبیا، اون چیزایی که بتونه به تو قوت قلب بده بهت گفتیم. و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. آیه ترجمهش اینه. خب آیه رو پخش کنید. هست؟ خب. و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما مثبت به فؤادک. خوب عنایت بکنید از اخبار و انباء پیامبران، خبرهای پیامبران، اون چیزایی که تو رو این قلب تو رو تقویت و تثبیت بکنه ما برای تو بیان میکنیم. خب اما ترجمه رو حالا شما بیاندازید ببینید چجوریه. اصلا تو این ترجمه‌ای که ما کردیم، این یعنی ترجمه آیه، این نداره چیزایی که لازم داری، چیزایی که به درد میخوره، ولی ببینید تو ترجمه چجوری ترجمه کردن. ترجمه رو بیاندازید. خب من چون از جا نمیدارم این عبارت رو نمیتونم بخونم، بعدم یه عده این طرف هم پخش کنن صدا رو.
و از اخبار پیامبران تمام آنچه را که بدان نیاز داری،
دقت کنی تمام آنچه نیاز داری، اصلا نیاز داری تو قرآن نیست. یه بار دیگه بگید، از اول بیارید.
و از اخبار پیامبران تمام آنچه را که بدان نیاز داری بر تو می‌خوانیم تا دلت را بدان استوار بداری. در ضمن این سوره برای تو حق آمده است و برای مؤمنان پند و یادآوری مهمی.
قسمت اول تمام حرف و یعنی داستان گرد و گرد رو اولش یه جوری تو پاچه خلاصه مخاطبش میکنه. اصلا قرآن نمیگه هرچی نیاز داریم ما تو این قرآن گفتیم، درسته؟ میگه ما از اخبار پیامبران اون مقداری رو برای تو گفتیم که تو قلب تثبیت بشه، تقویت بشه، درسته؟ قرآن اون چیزایی میگه که هرچی میگه هدایته. اما این سوال رو باید کرد، آیا هرچه به درد ما میخورده ما نیاز داشتیم همش تو قرآن آمده؟ این آیه اینو بیان نمیکنه. دقت کردید؟ این آیه اینو نمیگه، ولی او این آیه رو اینجوری معنی میکنه تا بعد بگه دیدی فلان چیز تو قرآن نیومده، پس معلوم میشه اصلا نیاز نداری، اصلا معلوم میشه جز دین نیست. این شلوغ کرده. خب اما یه آیه دیگر هم تلاوت کردن که این آیه، پخش بکنید این آیه رو، آیه بعدی که آیه سوره، آیه 89 سوره نحل. یه صلوات محبت کنید.
فرستاده است. الله جل جلاله می فرماید
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء،
و ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده ایم که بیانگر همه چیز، امور دین مورد نیاز مردم است.
خب این آیه دوم داره میگه همه چیز تو قرآن هست. اگه ما این آیه رو بخوایم به ظاهرش معنا کنیم، بگیم همه چیز تو قرآن هست، برای همه کس هم قابل فهمه، قرآن صریحا خودش رو رسوا کرده، دروغه. نماز صبح چند رکعتی؟ کجای قرآنه؟ نماز ظهر چند رکعتی؟ درسته؟ غسل چجوری میشه کرد؟ مبتلات روزه چیاست؟ سر زیر آب کردن و عرض به حضورتون که خیلی چیزای دیگه، خصوصیات مربوط به حج، یک چیزای مختصری را از حج گفتن در قرآن، بقیهشو نگفتن. عمده احکام الهی که شیعه و سنی هم توش متفقن، تو قرآن نیومده. خدا میگه ما همه چیزو تو قرآن گفتیم. اگر معناش این باشه که برای همه گفتن، یه جوریه که من و شما مراجعه کنه میفهمیم این قرآن چیه، قطعا با خودشون رسوا کرده. دروغه، دروغ محض. پس معلوم میشه قرآن اینی که میگه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همه چیز رو ما در قرآن گفتیم، این همه چیز برای همه کس قابل فهم نیست. میفهمید چی میگن؟ ولی بعضی نظرشون رو بالا میارن نه پایین، نمیفهمید آخری فهمیدن یا نفهمید. خب اون آقا گفت هر کی نفهمیده یه صلوات بلند بفرسته. روزگه دل ما خوشه، اونایی که فهمیدن هم یه صلوات بفرسته. آیه اولی که اشتباه معنی کرد، گفت تو هر چی نیاز هست ما گفتیم واسه، یعنی اونایی که نگفتیم اصلا نیاز نیست، جز دین امام نیست، که گفتیم اصلا آیه اینو نمیگه. آیه دوم میگه ما همه چیزو آوردیم تو قرآن، همه چیز مربوط به امور دینی، اما این سوال رو باید ما طرح کنیم، همه چیزی که در قرآن هست آیا برای همه کس هم قابل فهمه؟ همه که مراجعه کنن میفهمن. اگه اینجوری باشه قرآن چیه؟ حتما دروغ. آقا میگه همه چیه داریم، این همه خودش، یا نماز بخونید درسته. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یه عده‌ای رو ما جایگزین گروه قبلی کردیم، اینا نماز رو ضایع کردن. فسوف يلقون غيا، اینا با غی ملاقات میکنن، یه چای تو جهنم اسمش غیه، جهنم همه جاش یه اسم نداره که، یعنی اوه کل مفصله. اینجوری که فکر کنی یه گل جاست، نه، چون جمعیتی زیاده، محله های مختلف داره، جهیم داره، هاویه داره، عرض به حضورتون که سعیر داره، خیلی اسمای متعددی داره، حتمه داره، یه بعد چاهایی هم داره، چای ویل داریم، چای غی داریم. اونایی که نماز رو ضایع میکنن، فسوفه یلقون غیا و تبعوا الشهوات، البته نماز اهل ضایع کردن نمازن و دنبال شهوات هم هستن، تبعیت هست. میگه دلم میخواد، عشقمه، کیفمه، و تبعوا الشهوات درسته، یعنی اونایی که حال میکنن، هر جور بشه حال میکنن، نماز رو جدی نمیگیرن، ضایع میکنن و تبع شهوات. فسوف یلقون غیا، خب نماز رو ضایع میکنن. خب ای کتاب مقدس الهی، ای قرآن، بگو ببینم قرآن تو بیان میکنی چجوری نماز رو ضایع نکنی. از نماز من چقدر گفتی اصلا. نماز حدود 4000 تا مسئله داره، الزامیاتش همش هم مورد اطلاع شما نیست، ولی خب خیلیاش هست، البته تعدادش هم بلدید شما. نفلیات نماز، یعنی اون چیزهایی که جز مستحبات هم، 1000 تا مستحب تو همین چند چیزهای مربوط به نماز که نوشتن بعضی از فقهای کتاب‌هایی در این زمینه. آیا نماز با لباس نجس صحیح؟ صحیح نیست. لباسمون چه مقدار به تنمون باشه، پوششش چه مقدار باشه، اصلا تو قرآن نیست. بعدم میگه حالا همه چیز تو قرآنه. یا این سخن دروغه یا اینکه همه چیز تو قرآن، منتها برای همه کس نیست. درست شد؟ اون روایت امام صادق علیه السلام را هم حالا رو پرده بیندازید و بخونه اون شخص. این روایت هم درسته، اما این روایت و مشابه این روایت که آقا همه چیز تو قرآنه، این روایات گرچه در کافی و جای دیگه است، اما در کنار این روایت هم از که همه چیز در قرآن هست، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، هست اونطور همه بلد نیستن ازش در بیارن. خدا فهم همه چیز رو از قرآن به ما اهل بیت داده، بقیه باید بیان در خونه ما تا ما بهشون بگیم کجاست. در یه مجلسی من این عرض میکنم، بعد روایت رو میاندازن رو پرده، دوی مجلسی حضرت فرمود هر سوالی شما بکنید از دین من تو قرآن نشون میدم. طرف اونجا دست به نقد دو سه تا سوال کرد، امام علیه السلام زود از یه جای قرآن نشونش داد، زود نشونش داد. توجه کردیم؟ ولی این امام معصومه که نشون میده، پیغمبر خداست که نشون میده. یه مثال من بزنم، ببینید، فرض کنید که بنده و کامپیوتر بلدم کار بکنم، مثلا با وردش بلدم یه چیزایی تایپ کنم و بعدم پرینت کنم، و فرض کنید که بلدم یه مقدار توی اکسلش مثلا فعالیت کنم، یه چند تا چیزی بلدم، اما اون دانشجویه دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترای کامپیوتر، اینم با همین لپتاپی که من باش برمیرم اونم برمیره، درسته؟ همین چند تو شاسی هم میزنه، منتها من از این بلد نیستم، با این کامپیوتر من بلد نیستم منحنی رسم کنم، بهش سریای ریاضی رو بدم جواب بده، من بلدم ورد و یه خود بازی های کامپیوتری و درسته این کاری که بچه ها چیدن، خدا نکنی کامپیوتر بیفت دست این بچه ها، درسته؟ بازی هاش و امثال اینا من بلدم، اونم بلده، اونم بلده، اما اونی که تا آخر کامپیوتر رو میفهمه حالیش هست، او یه علمی از بیرون بهش دادن تا بتونه از این کامپیوتر استفاده کنه، تمام مشکلات و مسائل رو از همین کامپیوتر در میره حل میکنه، از جای دیگه در نمیره، از همینجا در میره، منتها من بلد نیستم، من باید برم پیش متخصص کامپیوتر، پیش دکتراش یا پیش اونی که ارشد داره یا حداقل کارشناسشه یا دانشجوی این رشته است، من بهش میگم آقا این خلاصه چه بلایی سر این کامپیوتر میاره که این معادله رو بلدی حل کنه، اینو حل کن تو رو خدا، درسته؟ کامپیوتر همه معادلات ریاضی رو میتونه حل کنه، ولی این معناش نیست که آقا یا الله ما اومدیم، درسته؟ ما میخوایم حل کنیم، شما که میخوای حل کنی، شما به اندازه سوادی که داری، به اندازه بهره‌ای که از این کامپیوتر داری، حالا میتونی از این کامپیوتر استفاده کنی. ما هم با قرآن همینجوری هستیم، ما با قرآن با یه ظواهری، با یه ابتداییاتی از قرآن مواجهیم، دقت کردی؟ اما اونی که علم تمام قرآن رو بهش دادن، او امام زمان علیه السلام، او امام حسینه، او امام صادقه، او میگه خدا، به خدا قسم تمام چیزایی که مردم بهش احتیاج دارن، اختلاف هم توش میکنن، پاسخش تو این قرآنه، لیکن لا تبلغه عقول الرجال، اینا روایاتی رو اینجا واسه ما میخونن و میذارن در معرض دید ما که این آخرش لا تبلغه عقول الرجال نداره، که ما فکر کنیم که همه چیز تو قرآن هست، پس هرچی ما از قرآن فهمیدیم این سر و ته هدایتیست که خدا میخواست ما رو بکنه و در حقیقت اغفال کنن ما رو. فهمیدی چی گفتم؟ خب حالا این روایت رو پرده بیندازید.
فرمایش امام صادق رحمه الله در این مورد چه زیباست که می فرماید الله جل جلاله در قرآن همه چیز را بیان کرده است. به الله قسم چیزی را که بندگان به آن نیاز دارند ترک نکرده است، حتی این که هیچ کس نمیتواند بگوید ای کاش الله در این مورد نیز آیه ای نازل میکرد، مگر این که الله در آن مورد نیز آیه ای نازل کرده است.
خدا همه چی تو قرآن نازل کرده، اما حضرت نفرمونید جو که همه چیزو نازل کرده همه کس فهمم هست. ما روایات دیگری داریم، تو همین کافیه، جای دیگه نیست. توجه کردی؟ تو کافیه و مشابه کافیه که همه چیز به خدا قسم در قرآن هست. ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، مردم عموما متوجه نمیشن، فهمش رو خدا مختص ما کرده. یکی از چیزایی که امام حسین علیه السلام کربلا بیان کرد این بود، عرضه داشت به پیشگاه خدا، الحمدلله الذی، حمد و سپاس خدایی را که خصنا به نبوه و علمنا القرآن، قرآن و خدا به ما تعلیم کرده. چجوری ما درک نمی کنیم؟ مثال کامپیوتر بیاری تو ذهنتون، ما هم قرآن بلدیم، میتونیم هم معنی کنیم، اما ما از قرآن یه چیزی میفهمیم. امام حسین همینو میفهمه، اما خیلی چیزای دیگه هم درک میکنه. پس هرچه در قرآن ما نیافتیم به این معنا نیست که خارج از دین خداست، و به این معنا نیست که تو قرآنم وجود نداره، هیچ کس هم نمیتونه بفهمه. نه، هست، تو همین قرآنه، منتها ما دسترسی به فهم او نداره. این بحث تا اینجا، اگر عمری و توفیقی بود فرد و شب یه تکمیلی عرض بکنم. بحث امشب تمام. خب شب شب هفتم محرم، شبیست که مثل فردایی نامه آمد از ابن زیاد لعنت الله علیه به ابن سعد ملعون که حل بین الحسین و بین ماء الفرات. حتی لا یذوق منه قطره، یه جور مانعش و بین حسین و آب فرات که تا یه قطره هم حسین نتواند از آب فرات بچشه. یه دروغ هم اونجا گفت. قبل از اینکه بگم دروغش چیه، خلیفه سوم خونش رو محاصره کرده بودن، میخواستن مردم بکشن، ولی تو دین اسلام شخص چه مستحق قتل باشد چه نباشد الا یه مورد خاصی که خیلی استثناست، حتی اگه زندانیش هم کردند به این شخص نباید در آب و غذا سخت بگیره. حتی جایز نیست بهش غذای خشنی بدن، غذای بدی بدن، آب شوری، آب گسمزهی، نه آب گوارا، همون آبی که خودشون میخورن همون آب رو باید بدن، غذا همون غذا رو باید بدن، بعدم به موقعش بناس مجازات بشه مجازات بشه، اما با لب تشنه بخوان اعدام کنن اعدامی رو، نه نه نه، گرسنه نباشه غذا میذارن جلوش، هر مقدار خاص بخوره. آب بهش میدن. ابن ملجم اون جنایتو کرد، وقتی دستگیرش کردن امیرالمومنین به امام مجتبی فرمود که باش مدارا کنی، یا این فعلا اسیر توه، اسیر تو، جاش بد نباشه، آب، غذا. مردم ریخته بودن دور خونه خلیفه سوم. حتی راه رسیدن آب و غذا رو هم به اون خانه بسته بودن. در روایت داره امیرالمومنین علیه السلام توسط امام حسن امام حسین آب فرستاد برای اون خونه. آب فرستاد. اما ابن زیاد ملعون تو نامش نوشت همونطور که عثمان بالا به تشنه کشته شد، باید حسین هم بالا به تشنه کشته شد. جواب تمام خوبی ها رو اینطوری با بدی دادند. با بدی دادند. این نامه که آمد، لشکر از لشکر ابن سعد 4000 نفر را گمارد به اونجاهایی که از فرات میشد آب بردارن. شریعه یعنی اونجایی که میشه رفت کنار آب و آب برداشت. یه جایی نمیشه آب برداشت، اونجایی که میشه آب برداشت میگن شریعه. مگه چند تا اصلا شریعه بوده؟ 4000 تیرانداز در مقابل این شریعه ها قرار دادن. این داستان از فردا شروع شده. یه مقاله یه جایی من خوندم که عاشورا در چه فصلی اتفاق افتاده. تحقیقات زیادی کرده بود نویسنده مقاله. یه فصلی داره عراق که اون فصل اگه مشرف بشید اون فصل عراق، اون وقت متوجه میشید یعنی چی. دما در اون فصل به حدود 50-51-52 میرسه. اون فصل میگن خورما پزون، که خورماها خوب عمل میاد تو اون فصل. تو تحقیقات اینجوریه که تو فصل خورما پزون عاشورا اتفاق افتاده. آب بسته شد به روی لشکریان سید و شهدا علیه السلام. گرچه یکی دو بار با رشادت حضرت علی اکبر و دیگران رفتن، اما این جمعیت زیادی بودن. بالاخره حدود تا 200 نفر نوشتند. 200 نفر مگه 20 تا مشک آب می آوردن؟ مگه چه مقدار؟ اونم تو اون هوای گرم میشه اینها آب مصرف کنن. آب به زودی تمام میشد و تمام شد. داستان مصیبت آتش امام حسین یه داستانی است که اولین باری که رو این کره زمین روزه خونده اند برای امام حسین، این داستان رو خونده. آدم ابوالبشر سالها گریه کرده تا توبش به درگاه خدا مقبول بشه. فتلقا آدم و من ربهی کلمات، جبرئیل نازل شد، خدا رو بخوان به این اسماء خمسه، به این اسماء پنجگانه، پیغمبر و امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام، ای به این اسماء خدا رو قسم بده. این همین که به نام حسین رسید، یه دفعه هم دلش شکست، هم اشکش جاری شد. دعاش که تموم شد گفت جبرئیل چه سریه در این نام حسین که وقتی نام رو بردم هم دلم شکست هم اشکم چکید؟ گفت میدانی این از ذریه توست، برای او داستان خواهد بود. او رو بالا به تشنه میان دو نهر آب سر از بدنش جدا خواهم کرد. اما با چه وضعیتی؟ طفلهم یمیت و هل آتش. بعضی از بچه ها از تشنگی تلف میشن و کبیرهم جلدهم منکمش. اگه یه مدت زیادی شما تشنگی کشیده باشین میفهمید پوست بدنتون جمع میشه. بزرگاشون هم اینجوری میشن. خود سید الشهدا چجوری میشه وقتی نگاه میکنه به آسمان؟ دیگه آسمان در نظرش تیره و تار میشه، دیگه دید امام حسین دیدش کم میشه. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا. ای آدم ای کاش تو باشی ببینی که او فریاد وا اتشا میزنه. امشب شب اتشه. من به خالو ها نمیگم که به بچه هاشون، به بچه های شیرخورش تو این چند روز آب ندن یا آب کمتر بدن، اما شما بزرگترها، خود شما خانوما، اگه مشکلی ندارید یه خود کم آب بکنید. کربلا مگه انشاءالله مشرف شده؟ اگه قبل از مشرف شدن به حرم تشنه اید آب نخورید. تو روایت داریم با لب تشنه برو به زیارت جده بود. آمد این بچه رو رو دست خودش گرفت. لم ترحمونی فرحمو هذا طفل اما ترون او کیف یتلظا اتشا. من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید. این بچه که گناهی نکرده، نمیبینید آیا از شدت تشنگی دهان خودش رو مانند ماهی باز و بسته میکنه؟ و این ماه و یخاطبهم. ای کاش جواب حضرت رو نمیدادن، ای کاش اجازه میدادن سخن حضرت به پایان برسه. اما خدا عذاب تو زیاد کنه هرمله، هنوز سخن سید الشهدا به پایان نرسید. دیدیم بچه ای که قدرت حرکت نداره ناگهان به شدت جنبش آمده، نگاه کنه ببینه فذبحه من الاذن.